سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر. امیدوارم که حال دل مردم خوب بشه و حسابی در این روزها مراقبت بکنن از خودشون.
انشالله سلامتی برای همه باشه. خب چه خبر امشب؟ ظاهرا ژاپن قراره از تجربیاتش بگی. داره؟
بله، کشاورز امشب ما مقصدش به سمت شرقی ترین نقطه قاره کهن، جایی که بهش نیهون میگن، به معنی سرزمین آفتاب. میخواییم درباره کشاورزی ژاپن، شرایط و موقعیتی که داره با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله میشنویم، خیلی عالی.
آقای فهیم، ژاپن یه جورایی یه کشوری که کشور ابر چالش هاست، اینجوری بهتره بگیم.
دقیقا.
چون علاوه بر تاریخ پرفراز و نشیبش، بدترین اتفاقایی که ممکنه بیفته برای یه سرزمین، برای ژاپن اتفاق افتاده، مثل جنگ، مثل بلایای طبیعی، سیل، زلزله و سونامی که همین سالهای اخیر اتفاق افتاد.
خب اینو چجور میخوایم الان ربطش بدیم به بخش کشاورزی؟
الان بهتون میگم. پایان جنگ جهانی دوم برای ژاپن خیلی تلخ بود، چون در سال 1945 بود که دو تا بمب اتمی روی هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد. این مسئله علاوه بر اینکه ناراحتی‌های زیادی برای کل مردم دنیا و مردم ژاپن به وجود آورد، تأثیر زیادی هم روی زمین‌های کشاورزی گذاشت. بخشای زیادی از زمین‌های مردم که تو اون کار می‌کردن و کشاورزی می‌کردن عملاً از بین رفت و بلا استفاده شد. این یه بخشیش. حالا حادثه سخت و تلخ دیگه که براش افتاد و زیاد هم ازش نمیگذره، سونامی سال 2011 بود. این سونامی باعث شد که زمین‌ها خیلیشون باروریشون رو از دست بدن. پس این نتیجه‌ای که گفتین الان می‌خوایم بگیریم.
بله.
به این نتیجه می‌رسیم که ژاپن از نظر زمین‌های قابل کشت خیلی محدود. آقای فهیم،
خب
یه سری مشکلات دیگه هم سر راه پیشرفت کشاورزی ژاپن قرار داشت که یکم سرعتشو کم میکنه، مثل موانع مالیاتی، کمبود نیروی جوان کشاورزی. جالبه بدونین که یه جوریه که این کشور میاد از کارگرای مهاجر برای کار توی مزارعش استفاده میکنه. مورد آخرم سن بالای کشاورز است توی ژاپن. میانگین سنی کشاورز در ژاپن بالای 66 ساله. خیلی از پدرها انتظاری دارن که فرزندشون بیان توی زمین‌های کشاورزی، راهکارهای اونا رو، شیوه اونا رو ادامه بدن برای کشاورزی. ولی خب فرزندا به خاطر تحولاتی که توی ژاپن اتفاق افتاده تمایلی برای این قضیه ندارن. از طرف دیگه کشاورزی ژاپن بیشتر رفته به سمت کشاورزی شرکتی. دولت هم از فرایند شرکتی شدن کشاورزی حمایت میکنه تا خلأ ناشی از نبود و کمبود کشاورزی رو جبران بکنه. برای مثال شرکت توشیبا بیشتر برای ما یادآور لوازم الکترونیکی و لوازم خونگیه.
نه.
اما این روزها وارد کشاورزی شده، یه فضایی رو با امکانات مخصوصی تعبیه کرده که داره سیستم های قوی تهویه، اتاقهای اسریل و تمیز به همراه لامپهای فلورسنت که قراره جایگزین لامپهای LED بشه. حالا توی این فضای بسته اومدن کاهو کش دادن، چغندر قند کش دادن، اسفناج و غیره. ژاپن با وجود حوادثی که پشت سر گذاشته، اونا رو به حال خودش آقای فهیم اصلا رها نکرده تا شرایط مناسب بشه، بستری ایجاد بشه. شروع کرده از ابتکارات، از روش‌های مناسب استفاده کرده کشاورزی رو رو به رشد و پیشرفت ببره و تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنه.
خیلی عالی. به هر حال ما میدونیم مردمان سخت‌کوشی هستن، هم ژاپنیا هم چینیا، کلا شرق آسیا به این شکل. حتی اینا از همین که اشاره کردم به شرکتید به زمین کمی که دارن، روی دامنه کوه ها اینها طبقه بندی میکنن و برنج کشت میکنن. این رو من دیدم تصاویرش رو و این فوق العاده است. یعنی از حداقل امکانات حد اکثر استفاده رو میکنن.
دقیقاً همون به همون نکته ربط پیدا میکنه که به شدت سخت کوش و دنبال راهکار و ابتکار هستن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، این موضوع خیلی خوبی بود. ان شاءالله سه شنبه هم بهش خواهیم پرداخت.
بله، سه شنبه درباره تکنیک های جالبی که تو این کشور برای کشاورزی استفاده میشه
عالیه.
صحبت میکنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از سرکار خانم چراغ علی، کارشناس پژوهشگر این بخش. باشه، خداحافظی میکنیم. بریم بخش برنامه مزرعه پولساز رو با هم بشنویم.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان رادیو اقتصاد و بخش برنامه مزرعه پولساز، با بخشی دیگر از معرفی کسب و کار خانگی در خدمت شما عزیزان هستیم. این قسمت اختصاص دارد به تولید گیاه لوفا. ما گیاه لوفا از خانواده کدوییان و بومی مناطق گرم و مرطوب آسیا و آمریکاست. هدف اصلی پرورش گیاه لوفا اسفنج آن است که تنها اسفنج گیاهی موجود در دنیاست. لوفا را میتوان در محدوده مناطقی با آب و هوای گرم و مرطوب به ویژه در بخش‌های شمالی و نیز جنوبی کشور کاشت. اسفنج این گیاه منحصر به فرد در صنایع آرایشی و بهداشتی، ارتوپد، محصولات مراقبت از پوست و غیره کاربرد دارد و چون کشت و پرورش گیاه لوفا در اکثر مناطق ایران امکان پذیر است و این کسب و کار در ایران نوپا و در ابتدای راه است، به همین دلیل فرصت و مزیت‌های قابل توجهی برای چرخه تولید دارد. لوفا گیاهی است بالا رونده که معمولاً روی داربست گسترده می شود و به همین دلیل فضای کمی روی زمین نیاز دارد. بذر خوب در رشد سریع و محصول مرغوب این گیاه تأثیر بسزایی دارد که از ویژگی های بذر خوب لوفا می توان به درشت بودن و سفت و سخت و تیره بودن آن اشاره کرد. آماده سازی زمین برای کشت پرورش گیاه لوفا به این گونه است که لوفا نیاز ضروری به خاک غنی و مغذی ندارد، اما هرچه خاکش سبکتر باشد بهتر است. به عبارت دیگر بیشتر شنی باشد و رس زیادی نداشته باشد تا آب به راحتی در آن نفوذ کرده و جذب شود. اگر در هنگام آبیاری با سرعت و حجم آب متوسط آب به سرعت روی زمین جاری شود و به عمق خاک فرو نرود، لازم است اندکی شن به آن اضافه نمایید. اگر از کودهای حیوانی استفاده می کنید، حدود یک ماه قبل از کاشت بذر یا نشا در زمین می بایست کود را اضافه و خاک را زیر و رو نمایید. زمان کشت گیاه لوفا موقعی است که هوا رو به گرمی می رود. اگر در مناطق سرد سیر هستید و یا اگر می خواهید از دیگران جلوتر باشید و زودتر محصول خود را به بازار برسانید، می توانید بذرها را در گلدان و به صورت گلخانه‌ای کشت نمایید و بعد از چند هفته به زمین اصلی انتقال دهید. این کار هزینه مالی و زحمت ناچیزی دارد. با فراهم شدن شرایط آب و هوایی مناسب، بذرها را در عمق 1.5 تا 2 سانتی متری زمین بکارید و خاک را اندکی مرطوب نگه دارید. از آبیاری فراوان بپرهیزید. بعد از گذشت 2 تا 3 هفته شاهد جوانه های لوفای خود خواهید بود. آنها رشد سریع خود را تنها با 2 برگ کوچک شروع می کنند. محل فروش اسفنج لوفا شرکت های دارویی و صنعتی هستند که عمده ترین متقاضیان خرید این گیاه منحصر به فردند. همچنین در مصارف خانگی از آن می توان به عنوان لیف و اسکاج برای شستشوی بدن و ظروف استفاده کرد. بدون شک کسب و کارهای تازه رونق بیشتری برای کسب درآمد خواهند داشت و با کمی دقت و تلاش می توان به یک تولید کننده بزرگ تبدیل شد.
خب اینم از بخش مزرعه پولساز ما بود. ساعت 21:39 در خدمت شما هستیم همچنان با مدیریت نوین از گروه کشاورزی در رادیو اقتصاد. از شما پرسیدیم به نظر شما حضور صیادان غیر ایرانی در آب‌های جنوب برای بهره برداری از فانوس مایان دریایی طبق چه ضوابط و قوانینی باید اتفاق بیفته؟ 3036-37 گفتیم پاسخش رو برای ما ارسال بفرمایید. خب ممنونیم از دوستانی که در فضای مجازی همراهی میکنن ما رو با نشانی مدیریت نوین. آقای حمیدرضا موفقی امشب جمع ما پیوستن، سرکار خانم شقایق، آقای امیرآبادی، آقای میثم شمسایی و آقا محمد. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز به فضای مجازی ما در اینستاگرام. اما دوستان عزیزی که سوال ما رو جواب داد، البته خانم فیروز شیراوند از رمشکان سلام گفتن و گفتن شبتون پر از آرامش، خیلی ممنونیم از شما. دوست عزیزی گفتن سوال من اینه، آیا مرجانی باقی مونده در کف خلیج فارس؟ آقای احمد رضا میر این سوال مطرح کردن. دوست عزیزی دیگری با شماره 935-984 گفتن اصلا غیر ایرانی چرا باید منابع کشور ازمون رو به تاراج ببره؟ منابع کشور مال خود ایران و ایرانی است، اصلا مگه کشور دیگه که دارای دریا و ساحل هستن به ایرانی ها اجازه میدن که منابعشون رو غارت کنن؟ البته دکتر پورکاظمی مهمان امشب تلفنی ما در این مورد توضیح دادن، گفتن شرکت های ایرانی که از شرکت های خارجی و صیادان دیگر دعوت میکنن برای بهره برداری، چون ما به اون میزان نمیتونیم بهره برداری کنیم و این ماهی ها یک سال بیشتر عمر ندارن و میزانش هولوش رقمی که اعلام کردن 3 میلیون تن، گفتن که ما به طور میانگین حجم توده زنده فانوس ماهیان در دریای عمان هست که ما سالیانه میتونیم 200 تا 300 هزار تن از اون رو بهره برداری بکنیم، که این میزان چیزی هولوش همون حدود 4125 تن بوده در سال 92 که توی 11 ماهه امسال به 26548 تن رسید. خب ببینید این تا اون میزان 200 یا 300 هزار تن فاصله زیاد داره. مشکل اصلی این بوده که میگفتن آقا این سید ترال برای اینکه بره تو 12 مایلی و عمق بالای 150 متر می اومدن نزدیکتر و توی عمق پایینتر، یعنی یه جوری جارو میکردن و به خاطر همین متخلفان رو باهاشون برخورد شد و فعلا هم جلوشو گرفتن که از اول آذر ماه یک بررسی بکنن مجدد، بعد از یعنی اول آذر ماه یکی دو سال حتما متوقف میشه و بعد از اون بررسی میشه. بنابراین نگران این قضیه نباشه، ضمن اینکه تولیدات در داخل خود کشور، یعنی هر چی که استخراج میشود در داخل کشور خودمون برای تهیه پودر ماهی برای مصارف دام و طیور ازش استفاده میشه و حتی برای چیپس، ساخت چیپس و پروتئین خشک و محصولات خمیری و صنعتی هم ارزش فانوس مایان برای کشور ما فوق العاده است. خب یکی از دوستان گفتن که مستندش بود که یه کشتی و چینی‌ها گرفته بودن و همه نوع ماهی صید کرده بود الا فانوس ماهی، 919-80-69. بله حالا تو یه بخشی تو فضای مجازی هم هست، آقای دکتر پورکاظمی اشاره کرد از 90 تا فروند شناور ویژه سید فانوس ماهیان فقط 15 تاش باقی مونده، یعنی خب خیلی داشتن تخلف میکردن و جلوشون رو گرفتن و آقای خونمیرزایی رئیس شیلات ایران از زمانی که اومدن کاملا این فضا رو به نفع صیادان تغییر دادن، صیادان بومی خود ما. خب این نکته رو بگم که ما در فضای مجازی مدیریت نوین باز هم با شما هستیم دوستان، حتما مدیریت نوین رو جستجو بکنید به جمع اضافه بشید و در بخش دایرکت صداتون رو میشنوید، میتونید خبرنگار افتخاری ما باشید و حتی در بخش استوری میتونید حال گیاهتون خوب کنید با توصیه‌ای که آقای مهندس مرداد میرزایی به شما ارائه میکنن. خب اما اگه اجازه بدید من عرض کنم که موضوع فردا که میخوایم در خدمتتون باشیم چیست. موضوع بسیار مهم است، مبانی و مشکلات پساب فاضلاب تصفیه شده در استان هرمزگان. حتما یک مهمان تلفنی خواهیم داشت و در ارتباط با این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. ما چند وقت پیش هم این موضوع پرداختیم اما بیشتر میپردازیم، حتی در مورد پساب فاضلاب تصفیه نشده، یعنی استفاده از پساب فاضلاب در تولید سیفیجات در همین اطراف تهران خودمون مشکلات زیادی است. البته سازمان جهاد کشاورزی استان تهران آقای دکتر گودرزی که من باشون صحبت میکردم میگفتم ما خیلی کارهای خوبی انجام دادیم، منتها بایستی بخشای دیگه هم به داد ما برسن، یعنی وزارت نیرو، سازمانهای دیگر بایستی همکاری کنن و مشارکت کنن، به خصوص وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب باید تصفیه کنه این پساب رو و بعد از اون ما بتونیم از این استفاده کنیم در تولید محصولاتی که خوردنی نیست، مثلا مثل کشت پنبه ما بتونیم ازش استفاده بکنیم، خب این میتونه خیلی مقرون به صرفه باشه و صرفه جویی باشه. خب اما میخوام یواش یواش دوستان خوبم و همراهان شما رو در برنامه امشب مدیریت نوین خدمتتون معرفی کنم. پشت هم خب تایید کننده برنامه مهندس سعید فرهادی، صدا بردار خوب ما حامد حجتی، کارشناس فضای مجازی اله تدریسی، کارشناس آموزشی و ترویجی برنامه شبنم قبادی مقدم، مسئول امور هماهنگی مهمانان سرکار خانم تقوی، من هم فرشید فنگوینده برنامه. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
چند هزار سال پیش مردم بریتانیا از برنز برای ساختن ابزار و جواهرات و یا حتی واحد پولی برای داد و ستد استفاده می کردن. اما حدوداً 800 سال قبل از میلاد تغییر شروع شد. ارزش برنز به خاطر تحولات اجتماعی و بحران اقتصادی کم شد و در نهایت رکود ایجاد شد. رکود یک واژه اقتصادیه که بارها و بارها در اخبار و برنامه‌های مختلف درباره‌اش شنیدیم و شنیدنش اصلاً حس خوبی به ما نمیده، چون بلافاصله تصویری از افزایش قیمت‌ها، کسادی بازار و بسته شدن کارخونه‌ها جلوی چشممون میاد. ولی باید ببینیم اصلاً رکود اقتصادی یعنی چی و به چه شرایطی گفته میشه. رکود شرایطی که در اون دوران فعالیت‌های اقتصادی جامعه برای مدت زمان بیشتر از چند ماه با افت زیادی روبرو میشه. این اصطلاح یک بخش طبیعی اما ناخوشایند از چرخه اقتصاد و تجارته که معمولاً از 6 تا 18 ماه طول میکشه و رشد اقتصادی رو متوقف میکنه. یکی از دلایل رکود کم بودن تقاضا نسبت به عرضه است. به عبارت دیگه فرض کنیم تولید کننده شیری که در حالت معمول 4 تا بطری تولید میکنه، زمانی که برای 4 تا بطریش تقاضای وجود نداره، مجبور برای جلوگیری از ضرر 2 تا تولید کنه و قیمت رو پایین بیاره. این یک تصویر ملموس از حالت رکوده. از دلایل دیگه مهم هم میشه به تحولات اجتماعی، سیاسی، سیاست‌های مالی نامناسب و شوک‌های ناگهانی مثل سیل و زلزله اشاره کرد. در ابتدا از رکود برنز در بریتانیا گفتیم. این رو هم بهش اضافه کنیم که رکود برنز در نهایت با پذیرش آهن تموم شد و منجر به انقلابی در کشاورزی و تولید مواد غذایی شد. با اینکه بازارهای مدرن امروزی پیچیده‌تر از اون زمان هستند، اما هر رکود داده‌های جدیدی برای پیش‌بینی و پاسخ‌های مؤثرتری برای رکودهای آینده فراهم می‌کنه. پس توی شرایط این چنینی میشه با بهبود قدرت خرید مردم و روانتر کردن صادرات از دامن زدن و پیشروی این موزل اقتصادی جلوگیری کرد.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرت‌های بچه‌ها. اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تموم بچه ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
ماجراهای کروناتیک. یکی بود یکی نبود، یه ویروس چشم بادومی بود که کل دنیا رو ریخته بود به هم.
آقا
جان
با شما.
جان من.
شما که وایسایی داری هی حرف میزنی، دو قدم رو به سمت راست.
الان با منی؟
غیر از من و شما کسی اینجاست؟
ببین آقا، من راوی قصه هستم، نباید از جام تکون بخورم.
ببین آقای محترم، من گنده تر از شما رو جا به جا کردم.
ببخشید مدیر کلی چیزی هستید شما.
نخیر، به یه چیزی خیلی اعتقاد دارم، اونم فاصله اجتماعیه. کجا داری میای؟
چی؟ من دارم میرم مهد کودک. چه داد میزنی آقا؟ اومدم تو اسکا اتوبوس منتظر اتوبوسم.
مگه داری فوتبال بازی میکنی؟ دفاع من تو منه؟ چرا چسبیدی به من؟
آقا یه وجب جاست تالار پذیرایی کنی؟
شما میدونی فاصله اجتماعی چیه؟
فاصله اجتماعی رو نمیدونم، ولی فاصله طبقاتی رو میدونم.
دوستان خواهش میکنم جر و بحث نکنید، ببخشید مزاحمتون میشم، من راوی ماجرا هستم.
ولی من نه سر پیازم نه ته پیاز.
وقتی داری تو این جامعه زندگی میکنی همه چی هستی.
بابا من چیکار کنم؟ دست از سر کچل من برداری تو؟
فاصله رو رعایت کن. یک متر و نیم تا دو متر. برو عقب. عقب.
آقا مگه داری به تراکتور فرمون میدی؟
آقا لجبازی نکن، این فاصله خوبه، از من بشنو.
شما متخصص فاصله هستی؟
نه خیر، من راوی هستم، ولی اگه میخوای مریض نشی باید فاصله بگی.
چهار تا راوی با شعور مثل این داشتیم کرونا رو شکست میدادیم.
متشکرم.
حالا اینجا ازم فاصله بگیریم، تو اتوبوس که همه گره میخورن به هم، اون وقت چی؟
اونجا هم باید فاصله رو رعایت کنیم.
چیکار کنم؟ برم رو سقف اتوبوس سوار شم؟
نه خیر، اگه اتوبوس شلوغه وایسید با اتوبوس بعدی برید.
خب یه دفعه بگو کار زندگیمون رو تعطیل کنیم، مترو خط کش دستمون بگیریم، خاله بازی کنیم دیگه.
اگه فاصله افتاده، اگه بهت میگن دور شو، برای سلامتی خودت عزیزم.
من هزار تا کار زندگی دارم.
کار مهمتر یا سلامتی؟ کار مهمتر یا آرامش و آسایش؟
به نظر من پول از هر چیزی مهمتره. آقا رو سنگ بذاری آب میشه.
ولی یه چیزایی نمیشه با پولم علاج کرد، مثل مریضی.
آخه عجب رسمی.
شما دوتا تا حلوای من رو نخورید ولکن معامله نیست اینا.
نه
بفرما آقا، اینم فاصله.
آفرین آفرین. ببین من یه شعاری دارم، میگم ویروس از آدم ناقل به آدم عاقل منتقل نمیشه.
چرا؟ چون آدم عاقل میدونه که باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنه.
من به اندازه کافی چیز فهم شدم، با اجازه.
هنوز که اتوبوس نیومده.
ترجیح میدم پای پیاده برم.
حتی تو پیاده روی هم باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنی.
باشه چشم.
فکر کنم دیگه به هیچ ویروسی نزدیک نشه.
آقای روی آقای روی.
بله بله هنوز هستی.
شما فاصله رعایت کنم.
جان من
برو عقب. برو عقب.
من
برو برو برو. همین فرمون برو عقب. عقب عقب عقب. خوبه 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 خوبه.
موسیقی
پیش ما، بابک زنده است یاده اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوست مونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه در این روز پاییزی با برنامه های رادیو اقتصاد همراه بودید و تا واپسین لحظه های امشب هم ما رو همراهی میکنید. در ادامه برنامه شب آفتابی تقدیمتون میشه، زمین که شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه زنده با شما باید در پخش رادیو اقتصاد خداحافظی بکنم. امیدوارم که شب پاییزی آرامی رو هممون تجربه بکنیم. شبتون به عشق. خداحافظ.
شب آفتابی